الان از کجا به این نتیجه برسیم که الان وضعیت سازمان ما از لحاظ راهبردی کدامی که از این چهار تا حالتش پررنگ‌تر؟
اصلا دکتر من اعتراضی خواهشی که داشتم چون شنونده‌های ما هم خواستن این که من هر کدوم اینا چجوری بنویسم. مثلا میگم اگه دارم استراتژی‌های فرض میگم استی رو می‌نویسم چه استراتژی در بیارم؟ بذارید من نمونه زنده بگم. من توی سازمانی بودم، خب رسیدیم به جایی که به قول فرمایش حضرت سلیم می‌خواستیم تو جدول سوات مثلا استراتژی استی رو بنویسیم. بعد که نوشته بودن آورده بودن برای من یه استراتژی نوشته بودن که اصلا معلوم نبود کجا اومده. یعنی طرف نوشته بود میرم فلان تهدید رو از بین میبرم، نه قوته جز لیست قوت ها بود که اصلا سازمان نداشت. گفتم دوست عزیز، گفتم این قوت برای حل کردن این تهدید به درد میخوره. گفتم درسته به درد میخوره، ولی آیا تو سازمان داری یا نه؟ من فکر کنم در مورد این آقای دکتر یکم قضیه رو بشکافیم که اصلا با چه منطقی بیایم استراتژی هر کدوم این چهار تا در واقع قسمت جدول رو بنویسیم.
بله، بسیار نکته سنجانه بود آقای دکتر آسیاچی. اگر به خاطر داشته باشید که حتما به خاطر دارید، امیدوارم شنوندگانمان هم به خاطر داشته باشند، ما چهار جلسه گذشته وقتی که در واقع این متکامل شدن رو در مورد صحبت می‌کردیم و رسیدیم به مدیریت استراتژیک کسب و کار و بعد مدیریت استراتژیک در سطح سازمان و بعد نهایتاً به مدیریت استراتژیک، یک نکته ای را مؤکداً عرض کردیم و آن این بود که ما اگر به سمت مدیریت استراتژیک رفتیم به خاطر این بود که یک پارچگی اتفاق بیفتد، یعنی همه آنانی که از حوزه تدوین همراه ما بوده اند همچنان در حوزه اجرا و در نهایت در حوزه ارزیابی و ارزیابی عمل کرد هم باشند. لذا اگر یک کسی چیزی را به عنوان راهبرد تعریف کرده است و به عنوان استراتژی پیشنهاد می کند که حتی نمی داند که نقاط قوت توی جدول چه بوده است، یعنی از روز اول وجود خارجی نداشته است.
بله.
و این یعنی این که در همان لحظه و در لحظه مواجه شدن با این آدم ما فرسنگ ها با تفکر استراتژیک درون سازمان فاصله گرفت. یکی از کارهایی که مستظرید بسیار جدی است برای این که ما از همان ابتدای کار، یعنی از لحظه نوشتن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها تا اینکه به کدام راهبرد میرسیم، تا اینکه کدام را در واقع به عنوان راهبرد اصلی انتخاب کنیم، بحث طوفان مغزی است و برین استورمینگ است. این بحث طوفان مغزی هرچند که آدم هایی را میخواهد که سعه صدر داشته باشند و چقدر ما در فرمایشات ائمه و بزرگان دینمان بر این قضیه تأکید داشتیم مؤکدن، آدم های با دانشی هم میخواهد، یعنی هم دانش ابراز نظر را داشته باشند و هم در واقع سعه صدر تحمل نظرهای مخالف را. و اینجا اگر چنین اتفاقی بیفتد میتوانم بگویم که ما با سوات لااقل یک گام بلند را در جهت فهم سازمان خودمان، یعنی همان جمله امیرالمومنین که از کجا آمده ایم.
بله.
و در جهت شناخت وضعیت در واقع آرمانی سازمانمان که به کجا قرار است برویم خواهیم داشت، به اضافه این که در ناخودآگاه این بحث ها و طوفان های مغزی و گفت و شنود های مدیران و کارشناسان همدلی مضاعفی نیز در اجرای استراتژی اتفاق خواهد افتاد.
بسیار. پس آقای دکتر اگه من درست مطلب شما رو گرفته باشم، حالا من و شنوندای گرامی، این که وقتی میخوایم در واقع استراتژی ها رو بنویسیم، اولا که برای هر کدوم این خونه ها مثلا تقابل خونه قدرت ها و قوت ها و تهدید ها استی، یک شواهدی برای اون استراتژی در قوت ها و تهدید ها داشته باشیم، دو هم فکری و کمک سایر مدیران دیگه که از اول در شکل گیری این جدول سواد با ما بودن رو باز داشته باشیم، و روش های کارهای گروهی برای نوشتن استراتژی که حالا شما به طوفان فکری اشاره کردین که حالا من جسارتا میگم شاید بشه به دوستان و مدیران عزیز پیشنهاد کرد که هر یک از روش های تصمیم گیری گروهی رو به کار بتونن بگیرن، بله، میتونه اینجا کمک کنه. حالا شما لطف کردین مؤثرترین و مفیدترین و در واقع شابیت کار گروهی رو فرمودین، طوفان فکری، ولی میتونن از راه گروه مثلا روش های دلفی، گروه های اسمی، گروه های الکترونیک، هر روشی که فقط شاید من به نظرم جان کلام اینجا باشه که گروهی تصمیم بگیرن، به خصوص مدیرانی که سابقه زیادی تو سازمان داشتن و همونجور که شما فرمودین اصلا خودشون رزومه سازمانن. طرف 15 سال 20 سال سالهای سال از ملک اصلا استخدام شده در سازمان بوده. بسیار عالی های دکتر. ادامه بحث اگر
بله خواهش می‌کنم. من در این موارد این یکی دو نکته به ذهنم آمد، بد نیست چون برزتاری به روش‌های گروهی هم اشاره فرمودید. اولا اینکه آموزه‌های دینی ما از در واقع آیات مبارک قرآن مجید، تعاونوا علی البر و تقوا، تا فرمایش مصرح ائمه اطهار به کار گروهی و مشارکتی مصرح تأکید داشتن، بله، و دستور دادن. این اولا. ثانیا این که ما فکر میکنم لااقل توی یک ده و نیم اخیر با شیوه های تصمیم گیری های گروهی آشنا هستیم در کشور ما، به خصوص بعد از آن که رویکردهای آینده پژوهانه هم آغاز شد. ما مدل دلفی را خوب کار کردیم و متفکرین حوزه‌های تصمیم گیری ما در تصمیم گیری های گروهی امروز با متدولوژی دلفی به خوبی آشنا هستند. اتفاقا این فرمایش جناب عالی را من ارج می نهم سر کلاس هم به دوستانم، به خصوص بچه هایی که از حوزه های مهندسی به حوزه های مدیریت آمده اند. این تأکید را مؤکدن دارم که دلفی را خوب یاد بگیرید و سعی کنید که با این متدولوژی در واقع تصمیم گیری های گروهی را در آینده انشاءالله در سازمان ها جاری سازید. و چقدر خوب است که مدیران سازمان های دولتی ما از همین الان که دارن به استراتژی میاندیشن، به بکارگیری از آدمهایی که مسلحند به روششناسی تصمیم گیری های گروهی هم بیاندیشند. یعنی بالاخره ما تدوین استراتژی کردیم، بالاخره فهمیدیم کدامی که از این راهبردها باید بدانیم که چطور اجرایش کنیم و باید بدانیم که آیا این انتخاب ما انتخاب دقیق و درستی بوده است. چون اگر انتخاب دقیق و درستی نبوده باشد که همینطور که عرض کردم اصلا به قول بعضی از استراتژیست ها تدوین یعنی انتخاب، یعنی انتخاب از میان استراتژی های بله، متفاوت که اینجا 4 تا استراتژی داریم. اگر این انتخاب درست نبوده باشند وقت تو اجرا هم ما را معلوم نیست به کجا ببرد. پس لذا من خواهش میکنم که چقدر خوب است ما از آدم هایی که تو این حوزه ها کار کردند و با روش دلفی آشنایند، روشمند با روش سناریو نویسی آشنایند، روشمند با روش طوفان مغزی آشنایند، روشمند هم برای به نتیجه رساندن استراتژی هایمان و انتخاب درست استراتژیمان استفاده کنیم.
پس آقای دکتر به مدیران باید پیشنهاد بکنیم که قبل از اینکه بخوان شروع بکنن برای استراتژی نوشتن، شروع بکنن افرادی رو در سازمانشون شناسایی و انتخاب بکنن که آدمای آگاهی باشن، این روش‌ها رو به طور اصولی بلد باشن که بتونن استراتژی خوبی هم به دست بیارن. چون ما در اصلا سری اول برنامه‌هامون هم به همه مدیران پیشنهاد و توصیه کردیم که یکی از مهمترین وظایف مدیران ایجاد آگاهی در کارکنانشونه. پس اینکه شما فرمودین آگاه باشن، من میخوام یه قدم بیام عقب‌تر بگم مدیران ارشد یکی از وظایفشون اینه که مدیران دیگر رو آگاه بکنن در این زمینه. من یه مدیر تولید خیلی خوب دارم که نظر فنی و تولید عالیه، ولی باید معقولای استراتژی، بلد بودن دلفی، بلد بودن طوفان فکری رو من مدیر باید تو واحد آموزشم برنامه ریزی کنم، براش تعریف کنم، ایشون به موقع بیاد این دوره رو ببینه که بعد موقع استراتژی نوشتن بتونه بهمون کمک بکنه. خب شنوندگان عزیز خسته نباشید. آقای دکتر اگه اجازه بدین یه فرصت کوچیکی از پخش بگیریم، مجددا خدمتتون هستیم. خب شنونده عزیز خسته نباشید، شما که همراه ما بودین از اول این برنامه و مدیران دولتی عزیزی که خدمتشون بودیم، در خدمت آقای دکتر فرهادی هستیم در رابطه با استراتژی‌های دولتی. آقای دکتر من ممنون میشم با توجه به زمان محدودی هم که داریم یه جمع‌بندی از این دو تا مدلی که تو این دو سه برنامه گذشته در موردش صحبت می‌کردیم داشته باشید.
بله، عرض کنم حضورتان این زمان محدود را که جناب عالی فرمودید فکر میکنم خودش همه حرف ها بود.
بله.
ما اصلاً میرویم سراغ استراتژی به خاطر اینکه زمان محدود داریم.
بله.
زمان محدود داریم به عنوان یک مدیر دولتی و یادمان باشد که اگر در این زمان محدود نتوانیم کار جدی را در حوزه سازمان‌های دولتی انجام بدهیم، یعنی نتوانستیم از یکی از بازوان دولتمان که به آن اعتقاد داریم در واقع جامعه عمل بپوشانیم در انجام کارها، و این خیلی کار اشتباهی است. و اگر نمیتوانیم این کار رو بکنیم، پس چرا پذیرفته بودیم و چرا پذیرفتیم که مدیر دولتی یک سازمان جدی باشیم؟ و پس با تأکید بر این زمان محدود عرض کنم که ما میرویم سراغ مدل ها به خاطر اینکه این مدل ها یک جورایی در زمان های گذشته آب دیده شدند و نقاط ضعفشان بررسی شده است و همچنان بررسی می شود، و لذا به ما کمک می کند که در این زمان محدود بخش زیادی از زمانمان را دوباره و بی جهت صرف تکرار مکررات نکنیم. و دوم که در سه جلسه پیش عرض کردیم که دو تا از جدیترین چالش هایی که در فراروی حوزه مدیران دولتی من وجود دارد و ناگزیریم از این دو چالش، اولیش آن است که ما دانش کمی داریم که همه آدمیان چنین هستند، پس باید از آدم هایی که دانش دارند استفاده کنیم، و آدم هایی که دانش دارند به طور تخصصی، یعنی آدم‌هایی که با این مدل‌ها آشنا هستند و می‌توانند در واقع ما را در تدوین و اجرا و ارزیابی این مدل‌ها کمک کنند. و دوم اینکه توانایی ما محدود است و کدام انسانی است در جهان و کدام موجودی است اصلاً غیر از ذات باری تعالی که فرای همه موجودات جهان است که توانایی محدودی نداشته باشد. پس لذا رفتیم سراغ دو مدلی که به خصوص به ما کمک می‌کند که هم چالش کمی دانشمان را و هم چالش کمی توانایی من را در حوزه مدیریت و به خصوص مدیریت دولتی جبران کنیم. اولین مدل که در واقع خاصگاهش هم سازمان‌های دولتی هستند، مدل برایسون بود که در 8 مرحله در واقع این مدل را بررسی کردیم، و شنوندگانی که از الان در واقع ما توفیق داریم در محضرشان که درس پس می‌دهیم، در جلسات گذشته مؤکداً عرض کردیم که این 8 مرحله با چشمنداز به پایان میرسد، و حتی اگر هم با چشمنداز به پایان نرسید، معنایش این نیست که ما بدون فهم دقیق سازمانمان بتوانیم یا اجازه داشته باشیم که سراغ چشمنداز برویم. بعد از آن رفتیم سراغ سوات که یکی از مهمترین ابزارهای سوات نویسی یا مقدمه‌ای بر سوات این است که ما فهم درست، دقیق و همه جانبه ای از محیطمان داشته باشیم، چه محیط داخلی و چه محیط خارجی. و بعد از آن آمدیم با تقابل بین در واقع محیط داخلی و محیط خارجی 4 راهبرد را بررسی کردیم و عرض کردیم که انتخاب میان این راهبردها هم میسر نیست مگر با در واقع کارهای گروهی روشمند، از جمله طوفان مغزی، دلفی، سناریو نویسی و موارد دیگری که وجود دارد، و استفاده از آدمهای با دانشی که از ابتدای نوشتن جدولهای نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها تا تقابل اینها و تا انتخاب این راهبردها همراه ما باشند.
بسیار عالی، بسیار عالی دکتر، ممنون توضیحتون. پس میتونیم به مدیرای دولتی بگیم که کارکنانشون رو آماده کنن، آگاهیشون رو از سازمانشون ببرن بالا و بعد از اون شروع کنن استراتژی نوشتن. چون متاسفانه یه پارادوکس بدی که الان سازمانهای ما به وجود اومده، یه مدیر امروز میشه مدیر شرکت دولتی و فردا صبح میگه من یه سری برنامه‌های جدید دارم، که حالا بعضی موقع ما که کارمون تو حوزه استراتژی نویسیه، من تعجب میکنم که ایشون چجوری یه روزه، یا خیلی ها حتی توی من مدیر دولتی سراغ دارم که تو مراسم تودیعش استراتژی جدید سازمان رو مطرح کرد.
کسی
که کاملا و دقیقا ایشون کسی بود که یه حوزه دیگه ای اومده بود مدیر این شرکت یا این مجموعه با یه ماموریت دیگه شده بود، و متاسفانه بعد 4-5 سالم، بعد 2-3 سالم سازمان رو واقعا برد تا لبه های پرتگاه و این اتفاق میفته. پس ما از همه مدیرای دولتی خواهش میکنیم، این اصلا پوهن خوبی نیست که من تو مراسم تودیعم برگردم استراتژی جدید سازمان رو بگم. من باید یه زمانی بذارم، یه آگاهی پیدا بکنم، بعد آدم های مؤثر در سازمانم رو بشناسم. چون شما فرمودین که برای سواد نویسی آدم هایی میخواییم که از ابتدا تا انتهای کار کمک ما کنن. آدمی که توی همچین، یا نیروی انسانی که توی همچین سفر طولانی میخواد با ما همراه بشه، باید یه ویژگی داشته باشه. هر کارشناسی که حالا یا از نظر آگاهیش نسبت به سازمان یا آگاهی علمیش دچار کمبودی شد نشه، در اینجور مقوله ازش استفاده کرد. خیلی ممنون آقای دکتر. ما چند برنامه هست که در زمین استراتژی مدیریت دولتی در خدمتتون هستیم. امیدوارم یه اطلاعات خوبی به مردم داده باشیم، به خصوص مدیران محترم دولتیمون. نکات ارزنده‌ای که شما فرمودین رو یک به خاطر بسپارن، دو در اجرا بهش توجه بکنن، سه اگر بعضی جا یادشون رفت حالا یا این برنامه رو بگیرن دوباره گوش کنن یا برن مطالعه کنن. و همش هم به این جهته که همونجور که تو برنامه گذاشتم با حضرت عالی صحبت کردیم، در طور اینکه چون این مدیران بخش زیادی از دارایی ملت ما در اختیارشونه، بس باید یه مقدار نسبت به شرکت خصوصی بیشتر دقت کنن، چون خصوصی مال خودش یه نفره. خب شنونده گرامی، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم این برنامه هم تونسته باشیم نکاتی رو به شما دوستان یادآوری کنیم که در فرایند کاری ازش استفاده بکنید، و شما رو دعوت میکنم اگه مایل هستین خلاصه برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیه‌لو مجدداً بشنوید. خداحافظی میکنم آقای دکتر، از حضور حضرت عالی مجدداً خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
من اگر اجازه بدید با این جمله امیرالمومنین که بارها هم در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم به اتمام برسانم. فکر میکنم همیشه این جمله حتی در لحظه پایان هم ما را به یک آغاز دوباره دعوت میکند، و آن این است که فرزند زمانه خیشتن باش. و مدیران دولتی ما و اصلا مدیران ما نمیتوانند و نمیتوانیم فرزند زمانه خیشتن باشیم، مگر اینکه با مفاهیم برنامه ریزی زمان و فهم درست زمان و محدودیت های زمانی آشنا باشیم.
خیلی ممنون.
مدیر دولتی نباید استراتژی ها را به تنهایی مشخص کند و بایستی بر یکی دو لایه از مدیران خود هم احاطه داشته و از آنها برای نوشتن استراتژی ها کمک بگیرد، زیرا در غیر این صورت این استراتژی ها محکوم به شکستند. WO یعنی فرصت هایی را پیدا کردیم، ولی نقاط ضعفی هم در سازمان وجود دارد. اگر بتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم بسیار مطلوب است، اما اگر نشد باید فرصت را فراموش کنیم و به اصلاح نقاط ضعف بپردازیم تا هرچه سریع‌تر این نقاط ضعف برطرف شوند. روش طوفان مغزی، روش دلفی و بسیاری روش‌ها وجود دارند که منجر به تصمیم‌گیری‌های گروهی و نتیجه‌گیری‌های گروهی می‌شوند. مدیران دولتی بایستی توجه داشته باشند که از روش‌های تصمیم‌گیری و انتخاب درست استراتژی استفاده کنند. قبل از شروع به نوشتن استراتژی، افراد آشنا به اصول و روش‌ها بایستی انتخاب شوند تا در نهایت مدیران دولتی به نقطه درست و هدف سازمانی خود نائل شوند. امضا مدیریت برتر.
ممنونم آقای دکتر آسیوشی و آقای دکتر فرهادی. انشالله که شما شنوندگان محترم هم تونسته باشید از برنامه ما نهایت استفاده رو برده باشید. همراهی شما مایه افتخار ماست. مدیریت برتر، مجله رادیویی مدیریت برای لذت بردن از مدیریت با آگاهی بهتره. نشانی اینترنتی ما برای شما علاقه‌مندان radioiqtesad.irib.ir. و اما این برنامه از رادیو اقتصاد برای شما عزیزان تهیه و تنظیم شده بود با همراهی مریم هریلو، مطهر مهرابی و اجرای من مریم عابدی در کنار دکتر محمود آسیوشی و جناب آقای دکتر کاوه فرهادی. تا هفته بعد خدایا رو نگهدار.
سلام علیکم.
سلام سلام
دکتر. کتاب متخصصه فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. با شما همراه هستیم با یک کتاب جدید به نام انجام درست کارهای درست. به قلم کیه این کتاب؟ به قلم لورا استارک. بخونیم آقای دکتر. مقدمه یک کتابمون اومده که مدیریت و هدایت یک مجموعه کسب و کار نیازمند انجام درست یه سری کارهاست، به نحوی که اعضای مجموعه شما از شما الگو بگیرن. قاعدتا اصولی برای مدیریت یک مجموعه تا رسیدن به موفقیت وجود داره که شما به عنوان مدیر باید اونا رو بدونی. تو ادامه خیلی خلاصه 5 تا شو باهاتون در میون میذارم. 1. ابتدا باید به شمع درونی خودتون اعتماد کنید، اما همیشه تصمیمات درونی خودتون رو فراموش نکنید که باید بر پایه اطلاعات بگیرید. تصمیماتی که تنها بر اساس اطلاعات گرفته میشن فایده ای ندارن، همونطور که تصمیم گیری تنها بر اساس احساسات و شم درونی هم خوب نیست. پس با آگاهی تصمیم بگیرید. اما 2، از اشتباه کردن نترسید. اشتباهات خودتون رو درک کنید و از اونا درس بگیرید. اما 3 مورد، افراد خوب استخدام کنید. با استخدام افراد خوب و رفتار درست با اونها میتونید مجموعه خودتونو تقویت کنید.
احسنت.
اما 4 مورد، به نیروهای خودتون قدرت بدید و از اونها هنگامی که کاری رو درست انجام میدن و یا اشتباه میکنن حمایت کنید. نویسنده کتاب میگه ما به این نتیجه رسیدیم که با توانمند سازی و حمایت از نیروها بازدهی اونا چندین برابر بیشتر میشه. و بالاخره آخرین مورد و 5 مورد اینه که آنگونه که دوست دارید با شما رفتار بشه با نیروهای خودتون رفتار کنید. این معیاریه که تو همه جا کاربرد داره. بسیار خوب، با هم یه کتاب جدید رو بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
ایران، وطنم ایران، پهلوی اروندت سلام.